سخنرانی استاد پناهیان با موضوع انتخابات و امتحانات سیاسی جامعه، تهران، بقعه شیخ ترشتی، سال 96. جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از لوازم امتحاناتی که خدا از جامعه بشری میگیره اینه که تک تک افراد در این جامعه از استقلال فکر و استقلال رأی برخوردار باشن، و الا اگر مردم در جامعه تک تکشون این استقلال رو نداشته باشن، معلومه که امتحانات الهی نه خوب برگزار میشه نه خوب نتیجه میگیرن. یکی از دلایل مهم مبارزه با تواقیت و یکی از دلایل مهم ولایت انبیا هم همینه که انسانها رو به استقلال برسونن. هر کی خودش باشه، هر کی خودش بتونه پاسخ امتحان خودش رو بده، هر کسی بتونه نظر و تشخیص خودش رو مطرح بکنه، هر کسی خودش بتونه بین نظرها و تشخیصها انتخاب بکنه. کسی تحت تأثیر کسی نباید باشه به صورت غیر منطقی و نامعقول. این استقلالی که دین برای تک تک افراد میخواد یکی از نکات برجسته و بسیار روشن بینانه دین هست که همین الان تو جهان طرفداران فراوانی در رنگ مطرح بشه، برعکس اتهاماتی که روشن فکران از خدا بی خبر میزنن. دین دنبال تابع و پیرو بار آوردن پیروان خودش نیست، بلکه دنبال رسوندنشون به این استقلاله. و امتحانات از جامعه هم وقتی خوب برگزار میشه که مردم واقعا به یک استقلال رأی رسیده باشن. ما باید در جریان تعلیم و تربیت و در جریان تبلیغ دین هم این نگاه و خواسته دین رو که دوست داره مردم مستقل باشن به مردم منتقل کنیم، هم باید روحیات جوانهامون رو با این استقلال هماهنگ بکنیم تا به این تأثیر ناپذیری از دیگران برسن. حالا این عرض بنده چقدر اهمیت داره در این بحث امتحانات اجتماعی که فعلا از تنها مسیر مزار اومدیم بیرون رفتیم سراغ امتحانات اجتماعی به اقتضای این ایام انتخابات، این بحث چقدر اهمیت داره؟ اجازه بدید من براتون یک آیه قرآن در باب امتحان و استقلال قرائت کنم. می‌فرماید: ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. می‌فرماید شما فکر می‌کنید ما شما رو رها می‌کنیم و امتحان نمیگیریم تا معلوم بشه که کی جهاد میکنه در راه خدا، تا معلوم بشه کی استقلال رأی داره و علکی تحت تأثیر این اون نیست. خیلی جالبه، یکی از فلسفه های امتحان استقلال رأی آدم هست. همین الان تو این انتخابات شما دارید میبینید که اگر انتخابات مهمه به دلیل ارزش استقلال رأی آدم هاست، و الا اگر آدم ها استقلال رأی نداشتن این مناظرات و اینجور در واقع گفتگوها معنا نداشت. از باب اون ضرب المثل کت خدا رو ببین ده و به چاب، مردم اگر مستقل نبودن هر کدوم برای خودشون، شما چیکار میکردید؟ میرفتید سران مردم رو میدیدید و برنامه رو باشون میبستید و تموم شد میرفت. کی خدا از یک جامعه امتحان میگیره؟ وقتی که آدم ها استقلال داشته باشن. تواقید چی کار میکنن؟ جریان امتحان گرفتن رو مخدوش میکنن. چه چجوری؟ استقلال رأی آدم ها رو به صورتهای مختلف ازشون میگیرن. حالا یک کمی در مورد این صورتها که استقلال رأی رو از بین میبرن عرض خواهم کرد. ولی نتیجه این استقلال رأی یکیش این میشه، مردم وقتی استقلال رأی داشته باشن با یه مبنایی، علل قاعده با یک مبنای منطقی، حتی اگر مبناشون منطقی هم نباشه، از رو هوای نفسم باشه، انتخاباشون رو انجام میدن. بعدی که انتخاباشون رو انجام دادن، نتیجه انتخاباشون رو میبینن اشتباهه یا درسته، بعد روش میکنن، خیلی طبیعیه. ولی اگر مردم اثر استقلال رأی تو امتحانات اجتماعی شرکت نکردن، او این استقلال رو نداشته که حالا درباره امتحانی که خدا ازش گرفته یا مثال همین انتخابات بخواد یه ارزیابی درستی از عملکرد خودش داشته باشه. میگه من چه میدونم اون گفت این، گفتم باش. قدرت تحلیل نداره. هیچ وقت این آدم از اشتباه خودش در نمیاد بیرون. هیچ وقت رشد نمیکنه. خیلی از امور هست واقعا با تجربه مردم باید جلو بره. ما اگه استقلال رأی نداشته باشیم نمیتونیم تجربه کنیم. حالا بعد من عرض میکنم دشمنان این استقلال رأی چه کسانی هستن. در مورد استقلال رأی خیلی آیات قرآن هست و صورتهای مختلفی از روایات هست. یک کمی در مورد اصل استقلال رأی صحبت بکنیم. ولی جایی که در این آیه آمده ولم یتخذوا من دون الله ولا رسولهی ولا المؤمنین ولیجه، هدف امتحان رو این اعلام میکنه که غیر از خدا و رسولش و مؤمنین، مؤمنین به دلیل سلامت نفسشون، نه مؤمنین به معنای اینکه هر کسی ادعا کنه من مؤمنم، که اینجا اصلا فرمودن در تفسیر این آیه کریمه مؤمنین یعنی اهل بیت اسم و طهارت. میفرماید خدا امتحان میگیره ببینه شما ولیجه‌ای غیر از خدا و رسول و ائمه انتخاب میکنی یا نه. ولیجه یعنی چی؟ یعنی کسی که در تو نفوذ داره، کسی که رأی تو رو تغییر میده، کسی که در زندگی برای تو تصمیم میگیره، کسی که تو رو داره هدایت میکنه و تو در بس داری حرفشو گوش میکنی. در لغت نوشتن ولیجه یعنی کسی که نفوذ فکری در آدم داره. فلسفه امتحان چی میشه؟ این که آیا کسی در تو غیر از خدا و رسولش نافذ هست یا نه، یا آدم مستقلی هستی. یه نفر برگشت خدمت امام صادق علیه السلام بود، حضرت بهشون فرمودن که لا تکن امعه. البته این هم از امام کاظم علیه السلام نقل شده، این کلام هم از امام صادق علیه السلام به دو صورت نقل شده، از دیگر امامان معصوم هم من احتمال میدم اونجوری که تو ذهنم هست نقل شده باشه. میفرماد لا تکن امعه، امعه نباش. گفت آقا امعه چیه؟ منظورتون از امعه چیه؟ فرمود نگو لا تقل انا مع الناس و انا کواحد من الناس، من یکی از مردمم، من هم مثل اونا، دنبال روی این و اون نباش، خودت باش، مستقل باش. من یکی از مردم هم یعنی چی؟ مردم هر طرف رفتن من هم همون طرف میرم. چه تعلیمات زیباییه که اینجا بیان میفرماید. یا مثلا در این روایت دیگه که خیلی روایت زیبایی، امام صادق علیه السلام میفرماید ایاک و رعاسه، ریاست طلب نباش، و ایاک ان تطع اعقاب الرجال، دنبال کسی هم نرو، نه بخواه به زور رئیس بشی نابجا. نابجا رئیس شدن و اسم الله مذمت میکنه، بجا رئیس شدن و چی؟ توصیه میکنه، دعا شده و جعلنا للمتقین اماما. این شایستگی امامت رو خدایا به ما بده. خداوند متعال در قرآن کریم از قول از ابراهیم علیه السلام نقل میفرماید وظیفه بشه، خب آدم باید بره دنبال ریاست، ولی وظیفه نباشه میشه ریاست طلبی. ریاست طلبی خوب نیست، ریاست طلبی خوب نیست، دنبال رو بودن هم خوب نیست. و ایاک ان تطع اعقاب الرجال، دنبال کسی هم نرو. بعد این آقا متوجه نشد منظور حضرت رو، که منظور حضرت استقلال رأی هست و استقلال روحی هست. گفت آقا من هر چی دارم از اینه که دنبال شما افتادم، یعنی من دنبال شما نیفتم. آقا فرمود نه اینجوری منظورم نبود، این که تو دنبال ما افتادی حجت شرعی داری، حجت عقلی داری. میگم الکی دنبال کسی نیفت، نذار کسی الکی تو رو اداره بکنه. لیس حیث و تذهب، اونجوری که تو فکر کردی نیست. یا که انتنس برجلن دون الحجه، کسی رو بدون دلیل، بدون دلیل عقلی که میشه شرعی، دلیل عقلی شرعن آدم باید تبعیت کنه ازش، عقلی نه دیگه، عقل حجت شرعن، بدون دلیل از کسی تبعیت نکن، دنبال رو نباش. فتصدقه فی کل ما قال، که هر چی گفت تو تصدیقش کنی. این چه رفتار اشتباهیه؟ ببین چقدر دین ما تعلیمات خوشگل و زیبا و قشنگی داره، چقدر ابعاد روشن بینانش قویه واقعا. یا در دیگر روایت ها دوباره ما داریم که در آخر الزمان هم خیلی بیشتر مواظب باشید، دنبال روی کسی نباشید، هر لحظه ممکنه هر کسی سقوط بکنه. یادم هست ما در قم که جلسات هفتگیمون برگزار بود، به جای این جلسه همین جمعه شبها حدود 5-6 ماه ما در مورد ولیجه فقط صحبت کردیم. روایات رو من می آوردم و می گفتم چقدر اسلام بدش میاد کسی دنبال رو باشه و کورکورانه از کسی بخواد تبعیت بی خود بکنه، و این نفوذ در افراد به اصطلاح نباید باشه. مثلا در یک آیه قرآن باز در این باره براتون بخونم، میفرماد و برزوا لله جمیعا، وقتی همه مردم میان در محضر پروردگار عالم، فقال از ضعفا للذین استکبروا، ضعفا به مستکبرین چی میگن؟ انا کنا لکم تبعا، ما دنبال روی شما بودیم، حالا الان شما میتونید ما رو از این عذاب نجات بدید؟ اونا میگن اگه میتونستیم خودمون رو نجات میدادیم، ما الان نمیتونیم هیچ غلطی برای شما بکنیم. بعد یه جای دیگه داره که اینا میرن به خدا میگن خدایا اینا ما رو گمراه کردن، اینا رو لاقل دو برابر عذاب کن، اینا هم تو دنیا هم ما خوردن و بردن، هم ما رو گمراه کردن به این بدبختی کشوندن. لاقل یه تقاضای عدالت میکنن از خدا و فکر میکنن عدالت به اینه که اونها دو برابر عذاب بشن. خداوند متعال در قرآن کریم بیرو دروازی بهشون میفرماد هر دوتون رو دو برابر عذاب میکنن. تو خیلی بی خود کردی دنبال اونا را افتادی. یکی از آیات عجیب قرآن واقعا همین آیه است که مستضعف و مستکبر هر دو به میزان عذاب میشن. چرا دنبال اون افتادی؟ چرا بی خود حرفشو گوش کردی؟ خب بریم سراغ اصل استقلال روحی و استقلال فکری. الکی تحت تأثیر کسی قرار نگیریم، خیلی بحث در این باره فراوانه. امتحان چجوری گرفته میشه؟ امتحان گرفته میشه برای اینکه تو ببینی خودت چی کاره ای. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه یک سخن بسیار هوشمندانه ای دارن، یعنی این هوشمندی آقای بهجت واقعا بیشتر ما رو جذب کرده از اون گریه هایی که در نماز میکردن، و اون گریه هاش هم برای شاهدان اون حال خوش ایشون در عبادت دائمی اونقدر سطح بالا، به این دلیل اعتبار یافته که یه آدم بسیار عاقل باهوش داره اینجوری ناله میزنه. همه میموندن وقتی ایشون گریه میکرد که این حتما یه فکر عمیقی کرده، این الکی احساساتی نمیشه گریه کنه. این شخصیت بزرگ ایشون یکی از دفعات حرفی که میزنه اینه، میفرماد که بعضی ها رو ازشون میپرسید دو تا چند تا میشه؟ خب باید میگه سریع 4 تا دیگه. برمیگردن به این برامور نگاه میکنن ببینن، بگن 4 تا اشکال نداره، شما هم نظرت اینه که 4 تا؟ یعنی خودش استقلال فکری اینقدر نداره که ببین مگه نمیفهمی دو تا 4 تا؟ خب بگو 4 تا. البته ایشون دو تا 4 تا نمیگه، یه عدد دیگه ای میگه، 3 تا 9 تا فکر کنم میگه، توی یاد 2-3 تا 6 تا رو مثال میزنن، من حالا راحت ترش کردم. بعضی انقدر استقلال روحی ندارن یه حرف بدیهی ازش سوال میکنی به این برنامه نگاه میکنه میخواد جواب بده.
بابا خودت رو داره میپرسه، داره از خودت میپرسه، خودت جواب بده. ما باید یه دوره های آموزشی بگذاریم برای خودمون، برای جوانامون، برای مدرسه‌یامون، که این استقلال روحی رو تمرین کنن. خودت باش، محاسبه کن. بعد خدا میفرماد اگر تو دقیق محاسبه کردی به نتیجه اشتباه رسیدی، من میبخشم. میخوام خودت فکر کنی. بله، یه وقت شما قضاوت داری میکنی در مقام قاضی، حق مردم زیر دستته، اونجا خطا کنی خدا حسابتو میرسه، اما نه در زندگی خودت. من تصمیم گرفتم، فکر کردم این شغل مناسبمه، این همسر مناسبمه، این کاسبی مناسبمه، مثلا اینجا باید تجارت کنم. خودت فکر کردی این فرد رو باید انتخاب کنم، دلایلت رو هم ریختی، نتیجهش اشتباه باشه، خدا جبران میکنه. اشکال نداره دیگه، اشتباه میکنی، رشد میکنی دیگه. اگر چه وقتی انسان عمیقا و درست و مستقلانه فکر بکنه، معمولا خدا کمک میکنه انسان رو که آدم اشتباه نکنه. ولی به هر حال این اشتباه کردن بهتر از این که شما تابع کورکورانه، تبعیت کورکورانه داشته باشی از این و آن، که اینقدر مذمت شده در دین ما. هدف امتحان اینه که ببینن اصلا تو تبعیت از دیگری میکنی یا نه. خودت جواب بده به من، بعد روز قیامت خدا جبران میکنه. همه جوابایی که به این و اون نگاه کردیم جواب دادیم، ما رو میگذاره یا شب اول قبل، مقدار سوالاتی که شب اول قبل دارن. خب دیگه حالا به این برنامه نگاه نکن، تو خودت دارم صحبت میکنم، بگو ببینم. اونایی که از استقلال روحی برخوردار نیستن شب اول قبل و روز قیامت هنگام حساب و کتاب بدبخت میشن. استقلال روحی فقط به این نیست که شما از دهن دیگران حرف بگیری بزنی، به چشم دیگران نگاه کنی تاییدت میکنن یا نه، بعد یا چی میگن بعد حرف بزنی و نظر بدی. استقلال روحی یکیش به اینه که به تمسخرها و تشویقها نگاه نکنی. هر کی میخواد چی بگه، من چیکار دارم، من فکر کردم این حرف درسته. چقدر مهمه در مدرسه های ما بچه ها رو مستقل از نظر روحی بار بیارن، معلم کلاس رو یه جوری اداره کنه، هیچ بچه‌ای نترسه از نظر غلط دادن، و الا بیدین میشه این بچه ها. خدا شاهده، من تو محیط هایی دیدم یه بچه مذهبی هایی که خیلی مثبت بودن، ولی آدم میدید این از ترس تحقیر شدن در عدم تبعیت از جمع داره دینداری میکنه. این خودش به اینجا نرسیده. گاهی به خودش میگفتیم ببین تو همیشه این تو این راه نمیمونی، خودت باش، فکر کن چرا باید این کارو بکنی، به این نتیجه برس. بعدش هم رفتن. بالاخره ما الان یه عمری پشت سر گذاشتیم دیگه، این تجربیات رو داریم میبینیم. خودت باش. اگه میخوای بری نماز، اگه میخوای بری عضو بسیج بشی، خودت به این فکر رسیده باشی. از 14 سالگی بچه ها مکلف میشن، یعنی به بلوغ تصمیم‌گیری مستقل رسیدن. نابود میکنیم دانش آموزان 14 ساله خودمون رو اگر بهشون استقلال نداده باشیم، اگر سر استقلالشون تمرین نکرده باشیم. حالا تمرین برای استقلال بچه ها چجوریه؟ اولا نگذاریم کسی تمسخر کنه کسی رو. ثانیا به این سادگی حاضر نشیم کسی رو تنبیه کنیم به خاطر خطاش. ثالثا کسی رو به این سادگی تشویق نکنیم. بسیاری از تشویق‌ها رو باید حذف کرد. بچه من تشویقت کنم، کار خوبی کردی کردی دیگه، چون موضوعتون میخواهم منو این و اون بگیری. چرا در روایات ما هست تشویق مثل این که از جلو خنجر فرو کردی در قلبش، اینجوری کشتیش؟ چرا میخواد مستقل بشن آدم ها؟ یکی از توهین آمیزترین و مستهجنترین بخش های فرهنگ غرب که در فیلم هاشون دیده میشه اینه که اوج لذت یک انسان در قالب برنامه ها و فیلم های تمدن و فرهنگ غرب اینه که یه گروهی براش کف میزنن. این صحنه از صحنه های قتل و آدم کشی تجاوز و هرزگی یقینا بدتره. اوج فیلم های غربی رو دیدی؟ اونجایی میشه که طرف موفق شد، یه دفعی حالا فیلم خانوادگی باشه، یه خانواده و همسایه دارن کف میزنن، فیلم اجتماعی باشه، گروه نمیدونم اطرافیانش دارن براش کف میزنن، بالاخره یه کف و کوفتی باید آخرش باشه تا معلوم بشه که این به یه جایی رسید، لذتشو همه ببرن، برو حالشو ببر که همه برات کف زدن. خیلی غیر انسانیه، چون انسان رو اسیر تشویق دیگران بار میاره. تشویق بد نیست، اسیر تشویق شدن بده، که این فیلم ها معمولا آدم رو اینجوری نگه میدارن. تو برنامه های تلویزیونی غربی اینجوریه. حالا من تو فیلم های خودمون کاری ندارم، هر کدوم شبیه این هستن. موفقیت یعنی چی؟ هورا همه کف بزنن براش و این مزدشو گرفته، کیف میکنه از اون لحظه ای که همه براش کف میزنن. خب یه همچی آدمی کم کم میترسه از این که براش کف نزنن، میترسه یه حرفی بزنه که خلاف مسیر موجود باشه، امعه میشه به قول امام کاظم علیه السلام، دنبال روی مردم میشه. از یه جامعه امتحان میگیرن، اولش باید اعلام بکنن آیا اون همه مستقل هستید؟ ما میخواد سوال کنیم جواب بدیم، یعنی میخواد به دهن هم دیگه نگاه بکنیم که چه امتحانی دیدید. موقع امتحان نگهبان میذارن کسی از دست کسی نگاه نکنه. بعد از آزمایش های روانشناسی هم هست که استقلال روحی آدم ها رو امتحان میکنن. تستی هست، یادم نیست اسم این تست چیه، چند نفری رو میشونن توی لابی، میگن ما با شما یه کاری داریم، میخواییم بریم توی این اتاق بغل یه امتحانی بگیریم، تست روانشناسیه یا چیه، یه موضوعی رو بهشون میگن، بعد میگن فعلا اینجا بشینید یه گپی بزنید. بعد یه دفعه همونجا که نشستن یه سرصدای از بیرون میاد، یه آه تخت توخ کمک میخواد اینا. بعد اینا دوربین گذاشتن، همه اینا دارن کنترل میکنن، اولین عکس العمل اینا چیه؟ وقت نتیجه گرفتن، ساعت‌ها بار بین پنج نفر اینو تکرار کردن. اولین عکس العمله 90 و شاید 7-8 درصد آدم ها. من یادم بالای 90 درصد بود، اینا که آزمایش کردن گزارششو میدادن سر کلاس به ما اینجوری بود، میگفت اکثریت مطلق مردم اولین عکس العملی که نشون میدن چی ای گفتی؟ به هم نگاه میکنن. تو شنیدی؟ من شنیدم. بابا تو اگه شنیدی بالاشو برو دیگه، چرا میخوای نگاه میکنی به من که من شنیدم یا نشنیدم؟ تو خودت مگه نشنیدی؟ خب من الان بلنشم برم کمک کنم، تو چی میگی؟ برم؟ تو میدی؟ بریم؟ نباید بشینیم؟ بابا تصمیم میگی برو دیگه. یکی گفت کمک، آخ خورد زمین داغون شد شیشه شکست، کمک میخواد، آخ کمک. بعد میگن بعضی از افراد هستن که تا میشه من بلند میشم میام بدون اینکه به کسی نگاه کنم، یعنی اینا شخصیت مستقل دارن. اسلام میخواد همه اینجوری تربیت بشن، ولی یه امتحان اجتماعی رو با یه موج میشه خراب کرد، درسته؟ ولی صهیونیستا امواج تبلیغاتی رو با رسانه ها دستشون میگیرن، بعد همه انتخابات رو سه به هیچ به نفع نمایندگان خودشون تموم میکنن و غربی ها هرچی میرن انتخاب میکنن میان چون اینا نماینده ما نیستن. یه مطالعه‌ای در ارتباط با انتخابات تو کشور ما هم شده، من درصدشو نمیگم، حالا اونایی که مطالعه کردن، پایان نامه دکترا بوده این مطالعه یا پژوهش هایی بوده که تنظیم کردن، میگن که درصدی از مردم در انتخابات جمهوری اسلامی نگاه میکنن میگن کی داره رأی میاره، رأیشون هدر نده به اون بدن. این خیلی بده. اصلا من کاری ندارم اون فرد آدم خوبیه یا بد، جبگیر شدن خوب نیست، تو چی کار بدی؟ تو فردا میخوای به خدا جواب بدی؟ حجتت اینه که دیگه هم دیدم همه دارن میرن به اون سمت، دیگه ما هم بریم دیگه. میدونید نتیجه یک همچین موضوعی چه فاجعه بزرگی میشه؟ هر کدوم از کاندیداها بتونن موج بزرگتری ایجاد بکنن، میگه من تا این درصد موج ایجاد میکنم، یه درصد دیگه قابل توجهشم دیگه بقیه هم همینجور دنبال من میام. بدبخت میشه که جامعه اینجوری، هیچکی موجی رای نده. اونم چه امواجی، یه وقت موج عدالت طلبیه، موج توجه به مدیریت موفقه، موج نیست، این نیاز حیاتیه. عدالت طلبی یک فضیلت انسانیه، این موج نیست. ولی یک کسی روی موج عدالت طلبی بدون اصالت دادن به عدالت بیاد حتی رأی بده، اونم تو امتحان رد شده، اگرچه حالا فلان سیاهی لشکر حق شد، ولی هم یه روزی دست بر میداره از حق. استقلال روحی رو ما خیلی باید تمرین کنیم، خیلی باید بهش تأکید کنیم، خیلی باید بهش توجه کنیم. رفقا بدون استقلال روحی نمیشه خداپرست بود. ما اشتباه میکنیم در تعلیمات دینی، فقط از خدا و پیغمبر حرف میزنیم. به همون اندازه که از خدا و پیغمبر حرف میزنیم، از استقلال روحی و از بریدن از غیر خدا و پیغمبرم باید حرف بزنیم. این در شعار لا اله الا الله ما پیداست. اول نفی میکنی بقیه رو، استقلال خودتو مشخص میکنی، بعد الا الله میری سراغ خداوند متعال. حیف این دین ما خیلی غریبه. من الان این حرفا رو برم توی مجامع غربی و اروپایی بزنم، اونا کلی تحویل میگیرن، کلی لذت میبرن، به این چه دین قشنگیه. بعد این دین تو جامعه ما متهمه به این که اهل استقلال روحی نیست، متهمه به این. خب یکی از چیزهایی که استقلال روحی رو از آدم میگیره تعصبات و وابستگی‌های قبیلگیه. قدیما تعصبات و وابستگی قبیله‌ای که موجب میشد استقلال نداشته باشن آدم‌ها، که در قرآن کریم چندین بار درباره این تعصبات قبیلگی صحبت شده، یک آیه نمونش اینه، میفرماید و قالوا ربنا انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فاذلونا السبیلا. روز قیامت بدبختای جهنمی میگن که چی؟ میگن خدایا خب ما از بزرگترامون تبعیت کردیم، از پدرانمون تبعیت کردیم، خب اونا گفتن اینجوری، ما هم گفتیم باشه. خدا فرق خیلی بی خود از پدرانتون تبعیت کردیم، خیلی بی خود از بزرگتراتون تبعیت کردیم، وقتی میدیدید بزرگتر اشتباه داره میکنه. جالبه یه روایتی رو من به شما بگم، اومدم چه امام صادق علیه السلام گفتن که آقا امام صادق، این یهودیایی که از علماشون تبعیت کردن، ربا خوردن و حلال دونستن، تقصیر مردم عوام یهود چیه؟ علماشون گفتن ربا حلاله، مردم عوامشون که تقصیر ندارن، اینا فکر کردن که اینا درست میگن. امام صادق علیه السلام فرمود به هیچ وجه اینجور نیست، اینا باید میدیدن از چه عالمی دارن تبعیت میکنن. وقتی عالمی رو میبینن در قوم یهود زرندوزه و این ویژگی ها رو داره، دیگه چه تبعیتی؟ دفع مسئولیت میخواد بکنه از خودش؟ چقدر دقیقه به خدا قسم. یکی از راه های از بین بردن استقلال آدم ها قبیله گراییه، تعصبات قومیه. حالا الان تعصبات قومی و قبیله گرایی کاهش پیدا کرده، جاش برای اداره افکار عمومی چیکار میکنن؟ قبیله گرایی سیاسی، مثل اصلاح طلب، اصولگرا. واقعا شرم‌آوره تو کشور ما با این همه هوشمندی ما قائل باشیم به دو قطبی بازی های سیاسی که رایج شده سر زبون برخی. بله ما اصلاح طلب هستیم، ما اصولگرا هستیم، هر دوشون اشتباه میکنن میگن. من هم از آقای حداد عادل صریحا انتقاد دارم، چرا این تعبیر ما اصولگرا هستیم رو به کار میبره؟ ما یه قبیله خاصی هستیم، این چه اصطلاحی شما به کار میبرید؟ هم از آقای جهانگیری که من یک اصلاح طلب هستم، آقا تو منظورت چیه؟ شما منشت چیه؟ شما چیزایی که باورداری بگو. ما میخوایم اینجا به یه آدم رأی بدیم، به یه قبیله سیاسی که نمیخوایم رأی بدیم. میدونید وقتی که بگه من اصولگرا هستم، بعد اصولگرایی رو تبدیل کنه به یک قبیله، وقت منم میبینم باید بیفتم نزدیک این قبیله دیگه، دیگه نمیتونم ازش انتقاد کنم. انتقاد کنم میگن اه اصولگرایی تضعیف کردی. بعد اون میگه اصلاح طلبم، یه اصلاح طلب میخواد یه کسی که از نظر فکری نزدیکه میخواد به اون انتقاد کنه، میگه باشه اصلاح طلب هستی ولی این اشتباه کردی. اه انتقاد نکن، قبیله خودمونه. خب این چه فرقی داره با تعصبات قومی جاهلیت؟ حق انتخاب سلب شد، استقلال فکری از دست رفت. رسما دو تا از کاندیداها تو این انتخابات دارن تمام تلاششون رو انجام میدن تو مناظره ها و البته گفتگوهای دیگه که قبیله گرایی سیاسی رو احیا کنن. یا ما که رأی اون قبیله رو داریم، اون قبیله رو تهییج کنیم. حالا از خود اون افراد قبیله میپرسی، میگی خب افراد قبیله مثلا اصلاح طلب شما مشخصاتتون چیه، فرقتون با اصولگراها چیه، اونا چیان؟ به خدا قسم نمیتونه جواب بده. من یکی از معاونین یکی از وزارتخونه‌های علمی کشور هی میگفت ما شما، گفتم شما از این ما و شما منظور چیه، چی میگی؟ گفت همین اصلاح طلب اصولگرا دیگه. گفتم حالا فرق بین این دوتا چیه، من نمیفهمم. گفت حاج آقا شما که دیگه خودت خیلی سیاسی هستی. گفتم که چون سیاسی هستم اینو حرف مفتی میدونم، یعنی چی؟ گفت بالاخره شما قبول نداری یه تفاوتایی هست. گفتم من قبول ندارم. بگو چیه مثلا. خدا شاهده با یکی از معاونین یکی از وزارتخانه‌های علمی کشور در یک جلسه‌ای که همه دکتر به بالا بودن و یک مهمانی علمی بود، گفتش که بالاخره هی خندش هم میگرفت و میخواست نیاد تو گفتگو. گفتم ببین من واقعا ازت سوال میکنم، ما دو نفریم داریم صحبت میکنیم تو این مهمانی، واقعا تفاوت چیه؟ گفت بالاخره ما به فضای باز سیاسی و اطلاع رسانی شفاف معتقد هستیم. گفتم یادته شما این حرف از کی باب شد؟ این حرف رو یه گروهی به نام همین اصلاح طلبایی که شما میگید مطرح کردن مقابل آقای هاشمی، نه مقابل رهبری و طرفداران رهبری. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که این حرف رو وقتی تو انتخابات 76 زدن، مردم میخواستن آقای هاشمی رو بهش رأی ندن، اومدن سراغ این شعار چون ایشون فضا رو بسته بود. بعد الان آقای هاشمی اصولگراست، اصلاح طلب کدوم طرفه؟ بعد شما اصلاح طلبی رو جلو رهبری زمانی در نظر میگرفتید، ضمن این که وقتی دوران اصلاحات که فضای باز سیاسی به قول شما پیش اومد، رهبری که همه آمارها میگن محبوبیتش بالا رفت. پس کی مخالفه؟ ما اگه طرفدار آقا هستیم میشیم ضد فضای باز که به نفعمون بوده؟ الان کجای کاری؟ الان این تفاوت بین کی و کیه؟ برو تفاوت بعدی. آقا رفت مثلا توی موضوع اقتصادی اومد بگه که ما میگیم مردم مشارکت کنن در اقتصاد. گفتم این که اصل 44 قانون اساسیه، آقا هم ابلاغ کرده دولت ها اجرا نمی کنن. همین دولت چقدر اجرا کرده؟ این حالا شد مال اصلاح طلب ها، بعد اصولگرا ها میگن نه. این چیه الان؟ این چیه که فرق نشد که؟ من یه فرقی بگوام ببینم. همینجور الکی مثل بحثایی که الکی امروز تو این مناظره انجام شد، همین گفتن شما و دوستان شما این کار کردن. دوستان شما یعنی چی؟ یعنی کی؟ دوست میگن که دوستان شما، وقتی ما یک خانمی رو گذاشتیم فرماندار یک شهری اهل سنت بود به ما اعتراض کرد. منظورت کیه آقا؟ اون خانم اهل سنت که الانم شهید شده توی مکه، شما عرضه نداشتید بدن ایشون رو بتونید بگیرید برگردونید؟ خودش گفته بوده که من این حج رو دارم به نیابت آقا میرم، یه خانم حزب اللهیه کی باش مخالفت کرده؟ چی همجوری میندازی وسط یه حرفی رو؟ من اصلا دروغ گفتن و تهمت زدن و الان مذمت نمی کنم، اینا دیگه عادی شده، منکرهایی بوده که معروف شده، اینا رو من نمیخوام بحث کنم، من سر این بحث دارم. هی ما و شما میکنه، ما و شما ما هم دردم، ما کیه؟ شما کی؟ چی بگه آدم؟ میخواد دو قطبی درست بکنه. خیلی من برام جالب بود مناظره امروز، این تلاش مذبوحانه ای که برای ایجاد دو قطبی و احیاء دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا بود و من حدسم اینه که نگرفت. یه بار مردم سوال کنن آقا این دو تا فرقشون چیه؟ رقیب آقای خاتمی که آقای ناطق بود، شعاراش هم علیه هاشمی بود، الان که آقای جهانگیری از آقای ناطق داره دفاع میکنه، کی به کیه؟ راهنما چپ میزنی راست میپیچی، تصادف میشه، چجوریه الان؟ چجوریه سخنرانی های آقای روحانی علیه اصلاح طلب ها موجوده؟ ایشون تو لیست اصولگرایان بودش، تاریخش هست، کی به کی الان؟ قبیله‌گری سیاسی را میندازن؟ اگه دستشون برسه با اصلاح طلب اصولگرا کارشون را میندازن، دستشون نرسه شیعه و سنی میکنن، دستشون برسه کرد و ترک و لور و عرب و عجم خواهن کرد. میدونی که مردم فکر نکنن تصمیم بگیرن، قبیله ای تصمیم بگیرن رأی بدن، خیانته، این زشته. امتحان اجتماعی، امتحانی که خدا از جامعه میگیره، لازمش اینه آدم ها مستقل باشن و ما به استقلال آدم ها احترام بگذاریم، وادارشون نکنیم قبیلگی به ما رأی بدن. یکی از قبیله بازی ها زن و مرد کردنه. یه دفعه میاد میگه امروز وقتمونه که خانوم ها رو بذاریم تو خونه، 4 قفلم بندازیم سرش. میخواد یه قبیله‌ای درست بکنه، قبیله زنگرایان مدافع حقوق زن. حالا این قبیله مقابل کیه؟ من کسی مخالفه تو این کشور شاید هیچ کسی مثل مقام معظم رهبری در ارتباط با خانم‌ها نظرات روشن و مدافع حقوق خانم‌ها نداشته باشه. من به این دروغ و راستاش کاری ندارم، اما به این قبیله سازی ها کار دارم. قبیله ما میگوید آقا تو چی کاره ای؟ بذار نقدت کنم، بذار شایستگی های خودتو ببینن و شایستگی های گروه شما رو. من نمیدونم تو این فضای جامعه میتونم یه حرفو بزنم یا نه. یکی از اشکالاتی که به این دولت هست غلبه اشرافیگریه. ولی من به شما بگم همه آدمهایی که خودشون رو تو قبیله اصلاحات میدونن اشرافی نیستن. انتقادی که این آقایون کردن به اشرافیگریه. برخی از کاندیداها چیکار دارن به اصلاح طلب یا اصولگرا؟ هر کی میخواد باشه. بازی ها چیه را میندازید؟ امام یه زمانی فرمود که آقا مسئولی نباید اشرافی زندگی کنن. وقت میگن که آقا شما چرا اشرافی داری زندگی میکنی؟ هی به جای اینکه جواب بده من اصلاح طلبم، میدونید یعنی قبیله ای به من رأی بدید، قبیله ما مظلوم واقع شد. آقا این سوال داره میکنه ازت، جواب بده. من برخی از افراد اصلاح طلب میشناسم که شایستگیشون بسیار بیشتر از برخی از افراد اصولگراست. بر اساس تقسیم بندی اینا میگم، ما بذار این قبیله سازی ها و قبیله بازی ها اساسا استقلال رأی آدم ها رو میگیره. چرا بعضیا میترسن از این که مردم مستقل رأی بدن؟ چرا میترسن؟ چرا وحشت دارن؟ چرا میخوان به احیاء قبیله های پوسیده بپردازن. بعضی هم از این طرف آقا ما اصولگرایان باید کاندیداهامون واحد باشه. این چه حرفیه میزنی؟ یه اسمی رود گذاشتم تو خودم باور کردیم. ما یه قبیله ایم. آقا دو تا سلیقه، دو نوع توانایی، دو نوع شخصیت. اینجا میخواد رأی بگیره از مردم. حالا ممکنه این دوتا نزدیکتر باشن به رأی تو. برو تشخیص بده ببین کدومشو باید. خودتو یه قبیله تلقی نکن. این القاء اوناست. اونا سود میبرن از این القاء. پس فردا چون تو پذیرفتی این قبیله رو نمیتونی از رئیس قبیله ها انتقاد بکنی. ما میخواییم دستبالمون باز باشه. آقای مصباح خدا خیرش بده اصلا قبیله گرایانه برخورد نکرد. یه زمانی از آقای احمدی نژاد دفاع کرد، یه زمانی هم انتقاد داشت، محکم انتقاداشو گفت، اصلا فرقی نمیکرد. اشتباه کرده اشتباهشو میگه. حالا آقا شما خودت ضایع میشی یا قبلا دفاع کردی؟ حرفا رو نداشت، مستقل بود از اینکه کسی او رو تمسخر کنه، مستقل بود از اینکه بخواد مورد مذمت دیگران قرار بگیره. انتقاد داره میگه، تاییدم داره انجام میده. این روحیه خیلی روحیه پسندیده ایه. یه بار ایشون نگفت که نه ایشون ببین تو جبهه ماست، نگیم حالا پرده پوشی کنیم، هی علکی دفاع کنیم، علکی دفاع کنیم. مطبوعات ما مطبوعات قبیله‌ای هستن. شما چه انتظاری دارید از فرهنگ سیاسی جامعه؟ انتخابات محل امتحانه. امتحان از جامعه وقتی گرفته میشه، وقتی امتحانات اجتماعی به خوبی برگزار میشه که افراد دارای استقلال رأی باشن. و ما نباید یک توهینی انجام بدیم به مردم، مردم از ترس این توهین استقلال رأیشون رو از دست بدن. نه هر کی میخواد باشه. این اسمها که موهومه، اصلاح طلب و اصولگرا، همین الان همین بازی انتخابات داره نشون میده این اسمها موهومه. دو تا شخصیت برجسته اصلاح طلب و اصولگرا مقابل دو تا شخصیتی که در تاریخ سیاسی معاصر ما به عنوان عناصر سیاسی یک جناح محسوب نمیشن قرار گرفتن. یعنی اون قبیله بندی شما به هم ریخته دیگه فرمش. اون داره ازت انتقاد میکنه، میگه چقدر کار ایجاد کردی. اون داره ازت انتقاد میکنه تو برجام رو درست اجرا نکردی در مقام قرارداد بستن. انتقادهای خیلی روشن به عملکرد شخص شما داره. ما که تو کشورمون رئیس جمهور نماینده حزب نیست که ما حزبشو بزنیم و خودشو بزنیم. اگه میخوایم انتقاد کنیم باید از خودش انتقاد کنیم. چه حزبی؟ مثلا بعضیا که یه همون مقدار جناح‌بندی رایج هم ندارن، انقدر همیشه وسط وایسادن ببینن کدوم طرف باید برن که دیگه چه عرض کنه آدم. ببینید ما الان بحث امشبمون سر چی بود؟ سر اینه که امتحانات اجتماعی اگر بخواد برگزار بشه و خوب برگزار بشه لازمش استقلال آدم هاست. استقلال آدم ها وقتی وجود داشته باشه، استقلال از قبیله گرایی و تعصبات قومی، حتی تعصبات قومی مدرن، این حزب بازی های رایج، این استقلال اگر حفظ بشه امتحان به خوبی برگزار میشه. اگر مردم تک تکشون هر کدومشون هر اشتباهی هم بکنن دفعه بعد جبران میکنن. دفعه بعد جلوگیری میکنن از اشتباه خودشون، رشد میکنن، میشه باهاشون حرف زد. یه ما و شما یه دروغینی راه میفته که نقد رو کاهش میده. خیلی این استقلال رأی اهمیت داره. یکی از مقدمات این استقلال رأی رو مقام معظم رهبری
به زیبایی دارن فراهم میکنن. میفهمن من نمیگم کی، برید خودتون انتخاب کنید. مردم ممکنه ضعیفترین فرد رو هم انتخاب کنن، باشه، ولی رشد میکنن، خودشونن. این استقلال رو باید داد. آخرش رو بگم، یه بار دیگه هم اینو یه جایی گفتم، فکر کنم تو همین جلسه بوده، عرض کردم که یه آقایی بود خیلی محضر حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا میرسید. حالا من نمیخوام قصه ملاقات با امام زمان بگم، چون اصلا با گفتن اینجور قصه ها مخالفم، ولی نمیخوام کرامت از حضرت نقل کنم، میخوام یه نکته منطقی که ایشون در دیدار با حضرت داشتن رو منتقل کنم که دلایلش با همین آیات قرآن و اینها مشهوده. از حضرت هیچ سوال میکردن من این موضوع رو چیکار کنم، من این موضوع رو چیکار کنم. آدم دلپاک و با صفایی بود. حضرت یه بار صریحا بهشون میفرماید، خودشون گفتن، حضرت فرمودن بنا نیست تو همه چیز از من سوال کنی، بعضیشو خودت باید فکر کنی به نتیجه برسی، و وقتی فکر میکنی داری امتحان میشی، انتخاب کن ببینیم. مثل بعضیا که میخوان با استخاره از تصمیم گیری همیشه فرار کنن. استخاره همیشه راه فرار از تصمیم گیری نیست. تصمیم بگیرم به چه دلیل تصمیم میگیرم؟ من کار دارم، بعد پای اشتباهاتم وایستا، بعد تجربه کن و رشد کن. ما اگر شده با اشتباه و تجربه و عبرت گرفتن رشد کنیم، استقلالمونو باید حفظ کنیم. روشن فکرانه تر از این حرف میخواید؟ جالبه، در نامه امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر، حضرت همین حرف رو به مالک اشتر در یک جایی به یه نوع دیگری میزنن. اون چیه؟ در بیان ویژگی های مدیر جامعه اسلامی، فرماندهانی که میخواد انتخاب بکنه، حضرت میفرماید که آقای مالک اشتر، میخواد از شما سوال کنم، اولین ویژگی یه فرماندار چی باید باشه به نظر شما؟ از نظر امیرالمومنین چی باشه؟ از بالا بگید یکی یکی مهمترین فضایل رو بیاد جلو ببینیم به کجا میرسیم. اولین ویژگی یه کسی که ایشون میخواد نصب کنه یه جا، امین باشه، اقتدار داشته باشه دیگه، صالح باشه، دیندار باشه، بین بیدین و بادین فرق نگذاره. حالا من بگم اولین ویژگی که میفرماد اهل تجربه باشه. اهل تجربه باشه. ببینید یه وقت متوجه شد اشتباه کرده، دست از اشتباهش برداره. روشن بین باشه، آزاده باشه، اسیر نباشه. یه کاری اشتباه شد بگه من اشتباه کردم. خیلی عجیبه واقعا. اولین ویژگی نمی فرماد مثلا خیلی از شعائر دینی رو براش مطرح نمی کنه، وحی که به اینا نمی رسه که، ولی اهل تجربه باشن می فهمه اشتباه کرده، جلو اشتباه خودشو می گیره. مردم هم اینطور هم. آقا مردم، آقا ما اشتباه کردیم، حالا رایمون بر می گردنیم، پس می گیریم، یکی دیگه می دیم. ما که همیشه اصیل و عبیر کسی نیستیم. یه مثال برای شما بزنم. تصور بفرمایید مربی تیم فوتبال سیاسی بشه، چه خاکی به سر کشور ریخته خواهد شد. در فوتبال، کشور نه، در فوتبال چه خاکی سر تیم ریخته خواهد شد. چرا؟ آقا این مربی نتیجه نگرفت، یه بار، دو بار، سه بار، بچه ها بزنیم آقا، انتقاد کنیم، چرا تو نتیجه نمیگیری؟ آقای سرپرست تیم، آقای هیئت مدیره، این مربی رو عوض کن. مردم میان کنار زمین راحت بد و بیرا میگن، حالا بد و بیرا گفتن بیادبیه، ولی اعتراض میکنن این بلد نیست، نتیجه نمیگیره، این تیم همون تیمه، میذارنش کنار. حالا فکر کنید قبیله گرایی سیاسی باشه، میخوان انتقاد کنن، میگه نه نگو، این دیدی مثلا اصلاح طلبه، با فلانی عکس انداخته، بیا برو ببینیم بابا با کی عکس انداخته. تیم باید نتیجه بگیره، ما بریم تیمو بدبخت کنیم به خاطر اینکه با کی عکس گرفته؟ اصلاح طلب اصولگرایی اگه بره تو تیم‌ها و تو انتخاب مربی‌ها، تیم‌ها بیچاره میشن، به خدا به مراتب بیشتر کشور بیچاره میشه این حرفا بیفته توش.
اونم چه قبیله‌گری سیاسی، قبیله‌گری موهومی که مرزاش مشخص نیست و آدماش هم جابجا میشن. مثلا شما نگاه میکنید آقای روحانی از این ور از قبیله اصولگرایان رفته توی قبیله اصلاح طلبان، الان همه اونجا اصرار دارن ایشون باید رأی بیاره. از اون طرف کی اومده این ور بگم؟ حاجی‌های رحیمیان از روحانیون مبارز اومده رئیس جمنا شده و این ور داره تلاش میکنه. این قبیله گری ها درست نیست. حالا من نمیگم خدا وکیلی کی خوب کی بد، ولی با علما نشست و برخاست بکنید خوبه، میتونید از نزدیک ببینید زندگیشون. استقلال خیلی کلمه برجسته‌ای برای تک تک آدم ها. دعا کنم بریم کربلا. رفقا خیلی برای استقلال دعا کنید. میدونید چرا؟ یعنی خیلی سوختن داره روز قیامت آدم به خاطر دیگری بره جهنم. خدا خودش تکه، به کسانی که تکن احترام میذاره. خدا خودش صمده، تو پره، تحت تأثیر کسی نیست، لم یلد ولم یولد، وابستگی نداره هیچ کجا. خدا پیامبراش رو امتحان میکنه، میکنه وابستگی به پسرت نداشته باش. رفت طرف ایمان بیاره، رسول خدا فرمود لازم بشه پدرت رو به قتل میرسونی، گوه من پدرم نمیتونم به قتل رسونم، فرمود خب از هیچی برو. بعد دیگه دوباره اومد گفت آره حاضرم. آقا فرمود حالا نه که پدرتو به قتل رسونی، حرمت پدر که تو دین خیلی بالاست، قتلش هم واجب بود، تو نباید بکشیش، ولی میخوام میگم تحت تاثیر کسی نباش، حتی بابا خودت باش. حالا باباش خوبه باشه، باباش هم خوب باشه، خودش باشه و خوب باشه. خیلی در این باره میشه بحث کرد. بگذارید عرضم رو تمام بکنم. خب بله فرمود احسن. تشکیلات یکی از پیچیدگی‌ها و زیباترین مفاهیمی که تو دین ما هست. با حفظ تشکیلات با هم دیگه رفتار بکنیم چی میشه؟ حزب دستور داده همه عدم تشخیصشون رو بذارن کنار، نداریم یه همچی تشکیلاتی ما نداریم. همکاریمون با هم هماهنگه، نظرمون رو حذف نمی کنیم. بعد آخرش ببینیم تکلیفمون رو عمل بکنیم. آیا تکلیفمون میگه الان با جمع همراهی کن یا با جمع همراهی نکن؟ تشکیلات یک مجموعه سیال و منسجم. این سیال بودن و انسجامه که تشکیلات مصلوب دین رو پدید میاره. نمونه شو بگم براتون، میخواستم روزه نخونم ولی الهی من فدای کربلای امام حسین میشم که عالی ترین درس‌های انسانی تو کربلاست. فکر نکنید ما چی شد ما روزه خون شدیم، علاقه به روزه خونی داشتیم، گفتیم بریم روزه خونی، دیگه تعصب داریم هر دفعه آخر سر روزه بخونیم. خدا شاهده بحثی نیست که اوج مثالش تو کربلا نباشه، با واسطه یا بی واسطه، مستقیم یا غیر مستقیم. تشکیلات یعنی چی؟ تشکیلات یعنی اون جمعی که امام حسین شب عاشورا داشت چیکار کرد؟ فرمود بیعتم رو ازتون برداشتم، هر کی میخواد بره بره، استقلالشون رو بهشون داد. که اگه تشخیص دادی بمونا. بعد فرمود ما اهل بیت مکر نمیزنیم، کسی رو من گول نزنم، همه تون کشته میشید اگه بمونید. بعدش هم فرمود که منم میکشن، بودن شما هیچ فایده ای برای من نداره، نمیتونید منو نجات بدید. بعدش هم فرمود من از اون راضی هم تا اینجا اومدید. حالا بروشیم فکر کن. تشکیلات امام حسین استقلال و انسجام با هم بود. چقدر زیباست، چقدر قشنگه. با علی اکبرش امام حسین صحبت میکنه، نگاه کن چقدر زیباست. انا لله و انا الیه راجعون فرمود امام حسین. علی اکبر دور بابا میگشت، صدا زد بابا آیه استرجاع تلاوت فرمودی. فرمود پسرم، منادی ندا داد که این کاروان که داره میره مرگ سایه به سایه به دنبالشه، تو نظرت نسبت به مرگ چیه؟ استقلال پسرش رو حفظ کرد، بگو تو نظرت چیه؟ آقا جون مرگ که سوالش اینجوری، سوال امام حسین رو با یک سوال پاسخ داد. اول اصنا علی الحق، ما وقتی بمیریم در این راه حق هستیم یا نه؟ امام حسین فرمود بله حق هست. اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست مرگ. چقدر قشنگه، چقدر زیباست. ولایت مداری چیه؟ ولایت مداری همینه دیگه. مؤمنین هم ولی هم دیگن، هم تبعیت میکنن از ولی. ولی امیرالمؤمنین میفرماد عینا مثل مالک. کجاست مثل مالک اشتر؟ نفرمود عینا مثل کمیل، فرمود عینا مثل مالک. کمیل هم مقامش بالاست، ولی فرمود هیچ کس مثل کمیل نمیشه، مالک اشتر نمیشه. چرا؟ فرمود مالک اشتر خودش بشینه فکر کنه به هر نتیجه‌ای برسه نظیر همون نتیجه‌ای که من می‌خواستم بهش بگم. یعنی مستقله و تابعه. ما تشکیلات ایجاد میکنیم، با هم شروع میکنیم به کار کردن. یه جاهایی وظیفمونه علی رغم نظرمون با جمع همراهی کنیم، عیبی نداره، وظیفه است. یه جاهایی وظیفمونه پای نظر خودمون وایستیم، باید به وظیفه نگاه کرد. ولی این نظر مستقل داشتن رو باید حفظ کرد. اینجاست که تشکیلات دینی بسیار پیچیده میشه، درسته؟ در یک خانواده هم همینطوره الی آخر. خب از همین زاویه وارد کربلا شدیم و چون در آستانه میلاد حضرت علی اکبر هستیم و مولودی هم خونده شد، دیگه من روزه نخونم. ولی ابا عبدالله حسین علیه السلام وقتی علی اکبرش صدا زد اذن لا نبالی بالموت، چه افتخاری کرد به علی، چه لذتی برد از این علی. خدا نکنه کسی چنین فرد شایسته‌ای رو تو خونه داشته باشه، مادری پدری، بعد اونجور مظلوم واقع بشه. خیلی میسوزه، خیلی. یه در تاریخ نوشتن که بر سر امام حسین چی آمد، بر سر امام حسین چی اومد وقتی علی اکبرش رو زمین افتاد. خودش هم صدا زد گفت خدایا به خاطر اینکه قربانی میدم نیستا، من ناراحتم. اصلا اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، اصلا پسر من نباشه، اصلا پسر من نیست، این حیف نیست، این شخصیت. خیلی خیلی شخصیت مستقلی داشت از علی اکبر. یه یادی بازم بکنیم از ویژگی‌های حضرت علی اکبر. معاویه ملعون یه بار نشسته بود بین اصحاب خودش، گفت توی نوجوانهای جهان اسلام کی شایستگیش از همه بیشتره برای اداره این حاکمیت بزرگ؟ هر کی یه اسمی رو برد. خودش از قبل در نظر داشته بود کی رو بگه و چی رو بگه. یکی گفت یزید، یکی گفت خود شما، اون هم گفت بی خود چاپلوسی نکنید، تو این جهان اسلام یه جوان هست که میتونه این جهان اسلام رو اداره کنه، اونم علی ابن الحسین علی اکبر ابا عبدالله الحسین. پیغمبر اکرم رو هر کی میدید، اولین تعبیری که در مورد پیامبر مشتکین میگفتن میدونید چی بود؟ شما الان مثلا آدم ها رو میبینید، یه تعابیر، یه ذهنیت هایی ازشون دارید، یه اوصافی از آدم ها به ذهنتون میرسه. هر کی پیغمبر رو میدید، یعنی نقل شده بعضی از مواردش، میدید میگفتن چه آدم با نفوذیه. یه نفر از مشتکین پیغمبر رو دید، پیغمبر اومد دعوتشون کرد به اسلام و به یاری خودش،
این نفر برگشت تو اون جلسه با قوم بنی رویه بود، برگشت گفت با این مرد میشه عرب رو خورد. یعنی مثلا یک کسی باشه قدرت رهیاوریش بالا باشه، قدرت جاذبش، قدرت مدیریتش، پیغمبر رو دید گفت میشه با این مرد عرب رو خورد. ایمانم نیاورد طرف آخر سرها، نه اینکه بگی شیفته شده باشه، واقعا اعتراف میکرد. خب حالا امام حسین میفرماد اون شخصیت با نفوذ پیغمبر ببینید، شبیه ترین کس تو عالم علی منه نسبت به رسول خدا، چون پسر خودش بود. وقتی به شهادت رسید آرام رفت سمت بدن، انقدر آرام رفت چیزی از بدن علی اکبر باقی نمونده بود، ولی چون اشبه الناس به رسول الله بود، صورت به صورت علی گذاشت دیگه بر نداشت. که با او چه کردن؟ خدا انشالله همه ما رو اهل استقلال رأی، استقلال نظر قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا نکن. اهل بیت که ما رو مستقل بار میارن امام ما قرار بده، ما رو مستقلن مأموم و پیرو اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدایا این انتخابات آتی بهترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله و طهارت.
بیان معنوی نقطه آی آر.